انتشارات صدرا تقدیم می کند.
تفسیر سوره وحا توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دار القلاء و اجمعین، الصلاة و السلام على عبد الله و رسوله و حبیبه و حبیبه سیدنا و نبینا و نوران و عبد القاسم و محمدان و آله الكريمين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عيالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تنسى فلا تنسى وأما بنعمة ربك فحدث. سورة المبارك الضحى جزء اولین سوره هایی است که از پیغمبر اکرم وحی شده است و گفته شده است که در شأن نزول این سوره گفته شده است که این سوره بعد از مدتی انقطاع وحی نازل شد، یعنی در ابتدای بعثت که وحی بر رسول اکرم نازل شد دو سه مدت که وحی نازل شد که با اقرأ بسم ربک الذی خلق هم شروع شد و بعد سوره یا ایها المدثر دقیقا نمی شود گفت دیگه بعد چی نازل شده بود، ولی به هر حال اوایل نزول وحی بود که مدتی وحی نازل نشد و اون حال و اون حالت برای پیغمبر اکرم رخ نداد. سخت پیغمبر اکرم در اندوه فرو رفت، در اندوه خیلی سختی که نکند وحی از او بازگرفته شده باشد. این لطف و عنایت حق از این گرفته شده باشد. مثلا چون هر کسی مکرر گفته این در هر درجه این و در هر مرتبه این که هست این مسئولیتی دارد، تکلیفی دارد در مقابل خدا و هر چه بالاتر برود دغدغه‌اش بسی بیشتر است از اون کسی که بالا نرفته است. به هر حال گفتن که این ناراحتی شدید برای اون حضرت پیدا شد که نکند که این وحی از او بازگرفته شده او را رها کرده است و حتی نکند که مورد خشم الهی قرار گرفته، نه تنها این لطف از او گرفته شده و باز داشته شده است، احیانا ممکن است که خالی کرده باشد و جریانی پیش آمده باشد که ترد شده باشد. این است که میگویند در این مدت انقطاع وحی اون چنین ناراحتی برای پیغمبر اکرم دست داد که شاید برای ما غیر قابل تصور باشد. این سوره نازل شد. لحن سوره فوق العاده لحن ملاطفت آمیز است نسبت به پیغمبر اکرم. اول می فرماید ولوها واللیل اذا کجا. کلمه ولوها را در سوره رشن کباب و فرها معنی کردیم، گفتیم که حکمتهای اول روز را تقریبا این شبت گفت ربع در ربع اول روز که آفتاب گسترده می کند ولی هنوز اوایل روز است. شاید همین وقتی باشد که در زبان فارسی او رو می گویم وقت چاشت. اینجا این فرمایات سوگند به اون گاه به اون وقت روز، سوگند به وقتی که به اوایل وقتی که خورشید نور می‌گستر آمد و لیل اذا سجا و سوگند به شب اون گاه که پرده می‌افکند و این گاه که آرام می‌گیرد که خب هر دو یکیست، چون پرده می‌افکند آرام می‌گیرد. ما ودعک ربک و ما قلا که پروردگارت تو را رها نکرده است، لطفش را از تو نگرفته است و تو را مورد غضب هم قرار نداده است. حالا خود این قسم این دو چیز نقطه‌ای را دارد و این نقطه این است که سوگند می‌خورد به اول طلوع خورشید، به اوایل طلوع خورشید، به اوایل روز و بعد سوگند می‌خورد به شب. چرا به این دو چیز سوگند خوردن؟ برای اینکه این حالت پیغمبر که خورشید وحی بر این ظاهر شد و بعد چهره خودش رو پنهان کرد شدید و گرمید است که بعد خورشید ظاهری و جسمانی آشکار می شود و پشت سرش هم شب است کانه. سوگند به اون وقتی که به جهاد وحی بر تو، سوگند به طلوع وحی بر تو و سوگند به مخفی شدن وحی از تو، در حقیقت اینجا این نقطه متوجه می شود به پیغمبر اکرم که مسئله تو زدن برق وحی و بعد باز نزدن این برق و مدتی تو منقطع از وحی بمانی، این ربطی به مسئله این که خدا تو را شایسته ندیده باشد، تو را رها کرده باشد، تو را مورد غضب قرار داده باشد این ندارد. این یه حسابی همینجوری که در عالم ماده و عالم جسمانی اگر خورشید طلوع میکند و بعد شب بیاد، شب علامت غضب نیست، این شب هم در کنار این روز لازم است. یعنی این انقطاع لحن، این شب روزی برای تو یک امر لازم و ضروری بوده است و باید میشد طلوع شدی. ببینید یک جمله میگویند از نظر روانشناسی ممکن است اینجا هم قابل تطبیق باشد، جمله عجیبی میگویند که انسان اسکی را در تابستان یاد میگیرد و شما را در زمستان، یعنی که با اینه که عکس قضیه زمستان آدم افکی بازی میکنن و در زمستان شما میکنن، ولی در این حال میگن که در تابستان افکی یاد میگیرن و در زمستان شما یاد میگیرن. مقصود اینه انسان به طور کلی این یه حکمت روانی برای انسان که اولی که با یک کار مواجه می شود هنوز انطباق پیدا نکرده با این کار، آماده نشده برای این کار، ولی اگر یه مدتی این کار رو تمرین بکند، یه مدت دیگری تمرین نکند، در خلال این تمرین میکند در اون باطل و باطل روز یه خودش آماده میکند برای این وارده جدید توجه جدید، بدون اینکه انسان خودش توجه داشته باشه بعد این باطل روز آماده میشود برای این وضع جدید. اینکه میگم که انسان در تابستان اختیار میگیرد مقصودش این است که در زمستان انسان افکی میکند، ولی این افکی که در زمستان میکند بعد در تابستان رها میکند، خیال نکنید در مدتی که تابستان رها کرده حالت روحش به همین وقتی که میره افکی را رها کرده، در این بار این روح خودش را آماده میکند برای این تازه وارد. این مثل این است که مجید این در مقام مثال در مثال ملارسه نید مثل این که لحشه این کشوری نوید بزیر نید برنن مثلا راضی میشه اصلا در این نظر ملارسه در مثل مثال نکنید نوید بزیر نید دشمن راضی میشه یک مده ما هم میدونید، ولی بعد که جنگید به سرعت خودش را آماده میکند و مجهز میکند، از قبل از جنگ مجهزتر میشه. بدن انسان به حکم این که بدن موجود زنده است و روح انسان به حکم این که جوهر حیات هست، این خطرت درش هست. اون وقت مسئله مواجهه وحی یعنی چه چیزی؟ برای اولین بار که وحی بر پیغمبر اکرم نازل می شود، پیغمبری که در 40 سالگی مبعوث شده به رسالت، سالها دوره دوستر تحنیت رو دیده است، دوره عبادت رو دیده است، ولی این وحی که در این نازل می شده طور از این وحی هایی که در پیغمبران دیگر نازل می شده، یک حد یک درجه فرق العاده سنگین است. به طور مثل اولی که وحی بر این نازل می شده اصلا می کنه که تاره خیلی که مثال از دست بده، وقتی که تو خیره می رمد یک دل خریده میده که من رو بکنم، من رو بکنم خواهد اتراعت کنم، میخوام اتراعت مثل اینکه یک بار بسیار بسیار سنگین روزی سنگ گذاشتن با این که بار روزی و معنوی، ولی بار روزی تن انسان را خسته میکنه. این مدتی که وحی منقطع شده بود درست حالت شب رو دارد که دوره آرامشه، نور مدت این حالا راحتت میگذاری تا خوب پخته بشی آماده بشی. این به معنای برینده شدن وحی از تو نبود، به معنای این که حالا این مدتی بود جسه تا ضربه وحی که اول بر تو وارد شد به این دور تو را از خود دیده کرد، این مدتی باید آرامش پیدا بکنی. ما ودعک ربک و ما قلا، وقتی که خدا یعن خطاب به پیغمبرش با لحن سوگند بهش حرف میزند، خیلی دور اطوفت میدهد فوق العاده، لحن این سوی عجیب لحن اطوفت آمیزی، سوگند به اون وقت روز و سوگند به شب که وقت آرامش است که پروردگارت، اون کلمه الله نفرمود، اون مودعک ربک، همیشه گفتیم در مفهوم رب پرورش دهندگی و تکمیل کنندگی هست، خدای مرزی و مکمل تو اون خدای پرورگار تو، اون دستی که تو رو داره پرورشت میدهد که تو رو رها نکرده و مورد غضب هم قرار نکرده. ولل آخرت خیر لک من الاولا. بله این لام میگم علامت تأکید است. و البته که صد البته انجام تو از آغاز تو بهتر است. یعنی برای پیغمبر این تصور پیش آمد با قطع شدن وحی که نکند این یک دولت مستعجل بود. به قول حافظ گفت راستی خاتم شیرینه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. این وحی خوش درخشید ولی نکند که دولت مستعجل باشد. قرآن میفرماید نه دولت مستعجل نبود، تو انجامت از آغازت بهتر است. هرچه آغاز خوب بوده پایان از این هم بهتر. البته اینجا آخرت یعنی پایان انجام، اولا یعنی ابتدا. ممکنه اینجا مطلق مراد باشد، قرن میشه که پایان عمرت از اول عمرت باشد. پایان اون جهان دیگر هم جهان آخرت هست از جهان دنیایت بهتر. هر چی تو روزون طرف بروی باز بهتر است برای تو. مسئله خوش ترخید ولی دولت مستعجل بود در کار نیست. باید نیست که هر دو مخلوق معنی اعم باشد. انجام تو انجام تو از آغاز تو بهتر است. هر چی که رو به آخر بروی بهتر و قهران آخرت تو هم از دنیای بهتر. ولسوف یعطیک ربک فترضی. و باز البته که در آینده خدای تو به تو اونقدر اعطا کند یا اون چه اعطا کند که تو بدون خوشنود گردی. بنابراین بعد از این قسم، بعد از این دو قسم سه وعده آمد، سه مطلب آمد. ما وعده اکرد بکا و ما قلا خدا رها نکرد بدن مورد لطف مورد عنایت هست. خواهدم نه تنها مورد لطف هست دیگه عنایت مثل اون چی که بودی، نه آخرش از اول بهتر نه بیش از پیش. این و اون بلال آخرت خیر الله که منال اولا بخواد دیگه که و بیش از پیش مورد عنایت هستی. از جلوه اول ما وده اکرد بکا و ما قلا میخواد دیگه کماکان از تو گرفته نشده از عنایت. در جمله دوم رومی تأکید می‌شود که بیش از پیش و بیش از پیش مورد عنایت ما خواهی بود و همین دور هر چه که رو به جلو برویم باز بیشتر، هر چه پیشتر بیشتر. اما جمله آخر مطلب رو دیگه به نهایت درجه از نظر عنایت می‌رسند. نه فقط خدا تو را رها نکرده است و نه تنها هرچه پیش برود بیشتر از پیش است، خدا اونقدر به تو عنایت خواهد کرد و تو را مورد عنایت قرار خواهد داد که تو لدنی میشی. پتر را کمی به تمام آرزوهایت برسی. حالا اینجا این بحث هست که اینجا مقصود چیه؟ اینجا خدا اونقدر به تو بدهد که راضی بشی. مثلا در زمینه آرزوهای پیغمبر هست، پیغمبر چه آرزوهایی داشته خیلی زیاد که خدا میگه تمام آرزوهایت برآورده میشود؟ مثلا پول خیلی زیاد میخواد، اینقدر پول به تو بده که از همه میلیاردرهای دنیا پول دارتر بشید. خدا اینقدر به تو پسر و دختر بدهد، اینجوری که عرب ها به خصوص این غلطی داشتن، اونقدر پسر و دختر بدهد که مثلا ده ها پسر، صدها پسر، صدها دختر داشته باشی. نه، نه پیغمبر که این آرزو داشتن، هم خدا اینجوری پیغمبر شده رو بیانه هم اینجا یه مطلبی در اخبار و احادیث آمده است و چه نقطه عالی و همون هم هست بدون شک. مسئله این است که خداوند از نظر شفاعت اونقدر به تو رو دهد که راضی بشوی. این نقطه رو توجه بفرمایید. این در عدل الهی و در بحث شفاعت گفتید شفاعت اساس شفاعت هدایت است. پیغمبر از کیها شفاعت میکند؟ شفاعت یعنی وساطت دیگه، واسطه واقع شدن، سبب واقع شدن. هر کسی که سبب نجات کس دیگر بشود، سبب هدایت کس دیگر بشود در این دنیا، هر که بخواد باشه، در اون آخرت این هدایتی که این سبب اون هدایت شده است در آخرت به صورت شفاعت تجسم پیدا میکنه. یعنی اگر یک نفر به دست شما هدایت شده باشد، در قیامت شفیع اون شما هستید. بعد شما به دست افراد دیگری هدایت شده اید، شفیع شما باز اونه، اون به دست کس دیگر شفیع اون اونه. بعد همه این رشته های شفاعت بعد اون منتهی می شود مثلا به یک عالم بزرگ که این رشته های یک یک به اون منتهی می شود، اون شفیع هزارها نفر. بعد اون عالم و هزارها عالم دیگر به یک بزرگتر و همه اونها به یک امام، همه امام ها به پیغمبر، پیغمبر می شود که سررشتدار همه شفاعت ها. حالا این بلکه حیاتی که رب بکفت هر آزا اونقدر خدا بکن عنایت کند که راضی بشی، اون آرزوی تو برآورده خواهد شد. این آرزوی هدایتی بازم میتره به هم ما در دعک رب بکنم هر آزا برگلن زده بود، برگلن برگ هدایت بود، بود هدایت دیگران بود، هدایت خودش، حتی هدایت خودش و هدایت دیگران. خدا به وسیله وحی تو را سبب هدایت بشر اونقدر سبب هدایت قرار بدهد که در آخرت به صورت شفاعت ظاهر خواهد شد این هدایت ها، که دیگه خودت رو میدی بشی. پس آرزوها از نظر هدایت مردم برآورده خواهد شد. این رو شما توجه بفرمایید با آیاتی که در قرآن نشون میدهد. این آیه میگه که ما اینقدر به تو دیدیم که تو راضی بشی. ما باید ببینیم قرآن راجع به آرزوهای پیغمبر، دردهای پیغمبر و رنجهای او و آرزوهای او چی گفته. پیغمبر از چی رنج میبرده و قهرن چجور آرزوها داشته. در اون آیه میخونیم که لعلك باقع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. از او آیه میفهمید که پیغمبر از چیا رنج میبرده، آرزوهاش دوروبر چیها دور میزده. خدا بهش میگه تو میتونی اینکه داری خودت تلف میکنی به خاطر اینکه اینها هدایت نمیشن، ایمان نمیارن. تو داری فرمایه اینا خودکشی کنی که اینا ایمان نمی آورند. این قدر پیغمبر عنایت داشت و آرزو داشت که هدایت بشن و رنج می بود اگه هدایت می شده. آیه دیگه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیامبری از خود شما، از جنس خود شما، از میان خود شما، شما را آمده است که عزیزون علیه ما عنتون، بدبختی های شما، درد های شما، رنج های شما، مشقت های شما و بالاخره بدبختی های شما او را رنج میده. وقتی که میبینه شما، وقتی که بدبختی شما را میبینه، او رنج میکشه. و زنگ پیغمبر یه قرآن میشه میده که چیه؟ حریصون علیکم، هرش برادر برای شما، هرش تعبیر باز عزیزی مثل یه آدم دنیا پرست که هرش مال دنیا پیدا میکنه. وقتی که آدم هرش مال دنیا پیدا میکنه و نمیدونه اصلا هیچی نمیفهمه، جلو چشمش را دیگه همه چیز گرفته یک پول، هم فقط پول 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 قیلتی هیچی دیگه نشسته. قرآن میشه این پیغمبر برای هدایت شما هرش میبرده، یعنی تمام آرزوهاش تجسم پیدا کرده در نجات دادن شما. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت به مؤمنان مهربان است، مترحم است، رحمت دارد. خب این آیات نشون میده که پیغمبر از چی خوشنود است، از چی خوشنود میشود و از چی ناخوشنود است. پس این وعده که میگه که ای پیغمبر خدا اینقدر به تو بدهد تو خوشنود بشی، این اینقدر خدا تو را وسیله هدایت و وسیله نجات مردم در دنیا که همون وسیله شفاعت واقع شدن در آخرت هست به تو خواهد شد، که بگه تو به آرزوت برسی. این است که در حدیث وارد شده که ارجاء آیت من آیات القرآن این آیات، چون راجع به آیات قرآن که کدام آیه از همه آیات بیشتر امیدوار کننده است. بعضی گفتن آیه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، گفتن این ارجاعی قرآن. در حدیث آمده است که ارجاعی قرآن این است که خدا به پیغمبر فرموده که اینقدر تو را وسیله قرار بدهد برای شفاعت، که گفت همون وسیله هدایت باشد، که تو بیگه خوشحال بشی و خوشنود بشی. بعد خود تایی که بعد از نسبت به آینده مطمئن باشد، بعد یه مرتبه عکس به گذشته میکنه، تذکر میده برای کسی که هدایت شده. البته ما دو شفاعت داریم، شفاعت مغفرت، این دیگه عدل الهی نظری کردیم، یکی شفاعت هدایت، یکی شفاعت مغفرت، دو شفاعت، هر دو شلو کرد. الان یکی که یکی من فعالا، این باز یه دیگه تذکر به گذشته است. نه که اول فرمود که خدا تو را رها نکرده، دست عنایت او هست، اگر هم وحی منقطع شده یک مدتی، این یک مجال داده نیست به تو، به روح تو، نه باز گرفتن عنایت. بعد دیابش میآورند، این به گذشته نگاه بکن، چگونه همیشه دست عنایت الهی تو را حرکت داده و چرخونده و تو را اداره کرده است، لطفش چگونه در گذشته شامل حال تو بوده است. اول علم یجید که یکیمن فآبا، آیا تو را یکی یکیمی نیست، یعنی آیا یکیمی نبودی و خدا تو را مأوا داد، یعنی آیا یکیمی نبودی و خدا تو را مأوا داد. یک یتیم بی مأوایی، یک یتیم بی پناهی، چون پیغمبر یتیم بود، به علاوه که یتیم بود به زبان عربی لطیم هم بود، مثال میگه یتیم بی پدر است و لفیم بی عبوه، حسی که پدرش از دستش براود بهش میگن یتیم، حسی که هم پدر و مادر هر دو از دستش براود بهش میگن لفیم. پیغمبر اکرم هنوز در رحم مادر بود که پدر است. وقتی که بچه به دنیا آمد، عرض کنم که طبق معمول اون وقت که فکر میکردن و فکر درستی هم بود که بچه ها اگر در بادیه بزرگ شدن هوای آجیب بادیه بازتر و آزادتر هست بهتر هست، اون داستان معروف حلیمه سعدیه آمد که زن صغیری بود و شوهر صغیری داشت بود، عرض کنم که کسی بچه بهش نداد و بعد حضرت رو بهش دادن و صرف این که چشمش افتاد مثل این که اصلا جاگله این بچه رو کشید، همین بچه رو گروه که من همین میدم به داستان شده رو پسند. چهار سال حضرت در بادیه بود از شیر این زن شیر خود و بعد هم که دوره شیر خارجی تمام شد در همین بادیه با بچه های حضرت بود و بازی میکرد و خیلی جرایان ها این حلیمه نقل میکنه از زندگی کودکی حضرت عجیب هم نقل میکنه. از دلیل این که مثلا این همیشه از تستان راست من شیر نصد و از تستان شد من هیچ وقت شیر نخورد، از این گذاشته رو بره بچه خود من و می نخورد از خودش می نخورد، از جال سنبو به این تستان شد که می دادم شجه نمی خورد. یا این که وقتی که مثلا گاهی وقتا در خیمه بود ناراحت بود گریه می کرد تا من می بردم بیرون خیمه نگاه می کرد چشمش که به آسمون می افتاد آرام می گرفت، من تعجب می کردم که این چی دور در فیست این بود. یا در همین ایام کودکی شدن با بچه های دیگر فرق داشت، بعد کم کم یک آثار علائمی حلیمه در اون بچه دید که خودش وحشتش داره، گفت نکند که وقتی این بچه معلومه که بچه فوق العاده است من میره هر که زودتر به فلاح بزرگش تحلیل بدم که وقتی آسیبی در این بیابان نبینم. عبدالمطلب هم که پدر بزرگ حضرت هست این هم احساس میکرد که این نوش با همه بچه هاش فرق داره و اساسا این نوه کوچک رو بر همه پسرهای بزرگش خیلی اونه از پدر حضرت بزرگسالتر بودن، عبدالله پسر کوچک عبدالمطلب بود، اونه امورهای بزرگش بودن، او را بر همه اونها مقدم می داشت. وقتی که می آمد در سایه خانه کعبه می نشست، چون شیخ عباطه بود دیگه رئیس به اصطلاح اون منطقه بود، رئیس مکه بود، رئیس علال اطلاق مکه بود، خیلی محتشم بود، براش می آمدن به سادمی هم داختن در سایه کعبه که می نشست، هیچ کس دیگر به خاطر حشمت او دیگه نمی آمد بگون این چینه، ولی فقط این بچه بود که عبدالمطلب رو می آمد و تعلیم خودش می نشست. وقتی هم که میخواست بمیرد عبدالمطلب تنها نگرانش در باره این بچه بود، پسرش، پسر بزرگش ابوطالب را که خیلی مورد علاقهش بود، پدر حضرت امیرالمومنین، ابوطالب را خواست و دست این بچه را به دست او گذاشت و گفت این که این بچه را به تو میسپارم. تمام اینها عنایتهای الهی بود که خدای متعال با اینکه این بچه یتیمی بود این جور وسایل را براش فراهم کرد. میگه ببین ما در گذشته چجور وسایل را برات فراهم کردیم، ما بودیم پشت پرده، ما بودیم. نوجدک ظالمن فهدا، و تو را گم شده یافت و هدایت کرد. این واژه به کلمه نوجدک ظالمن فهدا مفسرین خیلی بحث کردم که مقصود در اینجا چیه. اولا آیا مقصود اول گم شده است یا گمراه؟ اولا بگید گم شده و گمراه چندان فرقی نیست، از یک نظر فرق است. یه وقت در گم شده در موضوع دیگران او را گمش میکنند، ولی خب در مورد انسانها اگر انسانی گم بشود تا خودش راهی را گم نکند، اگر یک انگشتری گم بشود، اگر انسانی گم بشود همونطوری که دیگران او را گم کردن و ملابد راه را گم کرده است، ولی اگر راه را گم نکند که غالبا گم شدن در اینجا معنی ندارد. ولی اینجا اغلب اشخاص چون در مسئله زلالت و هدایت به دو نکته توجه ندارند. یه نکته این تا صحبت زلالت و هدایت میاد خیال میکنن زلالت از نظر قرآن مثلا منحصر است به بت پرستی، مثلا میگن آیا معنی آیه این است که تو یه وقتی علیاذ بالله بت پرست بودی و خدا تو را به توحید هدایت کرد، در یک زمانی در یک مدتی تو بت پرست بودی و خدا تو را هدایت کرد؟ میگه قطعا نبوده، به شهادت تاریخ نبوده. پس مقصود در اینجا چی؟ مقصود این است اول ما باید به مسئله زلالت هدایت توجه بکنیم. زلالت هدایت مراتب و درجات دارد. اصلا هدایت مراتب دارد. قرآن مسئله هدایت را اختصاص به انسان حتی نمیدهد. میگه از زبان موسی و هارون نقل میکند که به فرعون گفتند ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما آن است که به هر موجودی اون خلقت متناسب و شایسته او را به او داد و سپس او را در راه خودش هدایت کرد. انسان انواع هدایت ها و ضلالت ها دارد. حالا ما به اون هدایت حس و هدایت غریب و قیبان کار نداریم. یکی از هدایت ها هدایت عقل هست. یعنی خدا به هر انسانی که عقل داده است به وسیله عقل او را از ضلالت نجات داده. بسیاری از مسائل است که اینها حتی احتیاج به وحی ندارد. یه انسان به حکم عقل روشن خودش، به حکم عقل فکری و خدا دادی خودش او رو می فهمد. از تو گمراه می شه از اون مثلا حالا مثال دارتون عرض بکنم. نوشتن به این که در دور جاهلیت چهار نفر بودند که حتی در دوره جاهلیت و قبل از اسلام هم اینها هیچ وقت شراب نخوردن. با این که موحد هم نبودن، یعنی همون اسلامی نیامده بود، اینها شراب نخوردن. یکی از اونها جعفر ابن ابی طالب هست. چرا؟ میگفتن که اینو بیدن اصلا اول حرفشون این بود که عقل انسان حکم میکنه که این ماجع مرد کننده را که زایل کننده یا عقل است نباید بود. شرافت انسان به عقلشه، مایه انسانیت انسان عقلشه. چرا انسان بیاد این مایه انسانیت خودش از دست بده؟ اینه که خود پیغمبری به آدم بیگه، خود عقل آدم به آدم میگه تا آقا یه لحظه هم عقل نباید از دست داد. بخترستی هم همینجه. یه عده‌ای بودن قبل از این که پیغمبر اکرم مبعوث بشود به رسالت، اینها را حنفا میگفتن. یعنی این مراسم بت پرستی را اینا به کلی رها کرده بودن، تنفر داشتن. به اصطلاح امروز همون روشن فکری چون بهشون اجازه نمیداد که بت پرست باشن، عقلشون بهشون اجازه نمیداد. و به پیغمبر اکرم یک سلسله از هدایتها را، یک سلسله از هدایتها را قبل از اون که وحی به طور رسمی بر ایشان نازل بشود به حکم عقل وافر خدادادی خودش هرگز اون کارها را انجام ندهد. اگر فرض کنیم پیغمبر مبعوث به رسالت نمی‌شد، پیغمبر چرا پیغمبر معروف بود به امین بودن بهش بگفتن محمد امین؟ اصلا مردی بود که به حکم عقل فطری هیچ وقت خیانت را به امانت ترجیح نمیداد.
امانت رو از اون جهت که امانت بود، اگر پیغمبر مبعوث به رسالت هم فرض کنیم نمیشد، در تمام عمر یک دروغ نمیگفت. این هدایت قبل از وحی بود. اگر هم مبعوث به رسالت نمیشد، در تمام عمر یک ذره به از جاده امانت بیرون نمیرفت. اگر هم مبعوث به رسالت نمیشد، در تمام عمر یک ذره از جاده اخلاص بیرون نمیرفت. رجوع کردی؟ این یک درجه از هدایت. گذشته از این یک هدایت های دیگری شامل حال پیغمبر در دوره قبل از بعثت شامل حال ایشان می شد، که خود ایشان بعدها می فرمود که من گاهی چیزهای عجیب و غریبی در همین ایام کودکی احساس می کردم، احساس می کردم مثل این یک قوه مراقب من هست، از من یک مراقبت می شد. از جمله می گن که ایشان می فرمود که در خانه عبدالله ابن زیدان که یکی از اشراف مکه بوده است و در خانه او هم بوده که اون حلف و فضیل به اصطلاح بستن، میگه من بچه بودم داشتم اون خانه رو میساختم، اما قدیم هم خانه های مکه را با سنگ اغلب میساختم، با سنگ رو میگم ساروت و امثال اینها جشن بزیده. اینا از بچه ها استفاده میکردن، از نیرو بچه ها استفاده میکردن، به این بچه ها میگوزن بچه ها مثلا تشریف میکردن به اون سنگه رو برد برید بیرید بیرید که ما سفته هم بگیرید. من هم رفتم با این بچه ها همراهی بکنم. این بچه ها چون معمول نبود اون بچه شلوار بکنشن، بچه عرب ها فقط پیراهن بلند داشتن، اینها این چی بود که میگذاشتن سنگه رو که میگذاشتن تو دامن چی میگذاشتن دامن بلند میکردن کشفه و رفت میشد. من تا رفتم سنگ رو بذارم به دامنم مثل یه دست آمد زد دامنم و دستم افتاد، احساس کردم من نباید این کارم. یا خود ایشان نقل بکنن که من در ایامی که چوپانی میکردم یه شبی گفتنها رو در دیرون مکه داشتیم میچروندیم به یک نفر دیگری، من در عمرم در این مجالس اهل مکه در عروسی هاشون در این مجالس جشن و سرورشون شرکت نکرده بودم. یه شبی ما دیرون مکه بودیم، از خانه یکی از این رؤسای مکه صدای به اصطلاح مراسم جشن و سرور رؤسا بلند شد. من به این کسی که همراه هم بود گفتم که من تا حالا هیچ نرفتم اینجا، چی میگذاره که دلم میخواد برم ببینم اینجا چی میگذاره. آمدم تا یه خود آمدم خوابم گیره، گفتم حالا این داره استراحت کنم، رفتم استراحت کنم، دیگر شدم گیم شد شدم تحنیدم که نه خود من نمیخواد دستی هست نمیگذاره که من برم. این هم بوده است، این هم که با علاوه وحی مربوط نیست، یه انسان هایی که هنوز به پیغمبر نیستن یا بعد هم اگه پیغمبر میشن پیغمبر این برسیدن مشمول اینجور عنایات میشن. سید ابن طاووس خیلی از اینجور قضایی رو به خودش نقل میکنه، خیلی از اینجور قضایی رو میگه که من یه شب عرض کنم که در حله میرفتم نجف یا رفته بودم نجف یا در حله بودم میخواستم برم نجف، حالا دوست یادم نیست، درسته در جریان زیارت امیر المؤمنین بوده، میگه که شب که میخواستم بخوابم خب آب جاری که نبوده اونجا، میگه که آی ابریق رو بودم ابریق رو آب کردم گذاشتم در پشتبون میتون خوشتون میخواسته بخوابه، گذاشتم اونجا برای اینکه سحر که برای تحجیه دیوار میشم اینجا نه این بلاسه باز پایین اونجا وجود میگرم و مشکل تحجیه هم بشم. میگه که توی این تاریکی وقت رفتم سراغ این ابریق خواستم آب بریزم، من دیدم اون سنگین و پر آب بود همینجا، ولی وقتی که کجش کردم آب نمیده، هر چه کجش کردم آب نمیده. اول سر که کدام سر بسن سراخ زبن رو من آب نمیدید، آب هست آب نمیدید، گفتم یک رازی در این راه و با این رو دونه گرفتم با آب نگه رو دونه گرفتم صبح در روشن صد رفتم سراخش دیدم که لوشی توی پشت دارم، احساس کردم که این آب چون نجف شده با نیزه عنایت خدا نمیخواست که من به این آب نیزه بگیرید. این یک مسئله خیلی مسئله عجیبی نیست، یعنی این در مسئله برای اولیاء الله زیاد رخ میدهد. حالا ولی با همه اینها هدایت عقل، هدایت عقل هدایت فرشته نیست، درجه بالاتر. اون هدایت مخفی فرشته، هدایت مخفی فرشته، هدایتی که از طریق وحی به وسیله جبرئیل میشود، درجه بالاتر. ما خدا میتونه پیغمبر بگه ای پیغمبر ما به تو عقل دادیم، قطع نظر از عقل، اگر ما عقل به تو نداده بودیم که تو گمراه بودی، عقل دادیم با عقل تو رو هدایت، با اون نیمی مرمودی که همراه تو همیشه داشتیم تو رو هدایت کردیم، اگر نبود تو اون درجه از هدایت نباشتی، گمراه بودی از همه بالاتر. این درجه از هدایت. اگر وحی ما نبود تو کتاب نمیدونستی چی، تو ایمان نمیدونستی چی. سوره شورا: ولقد اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. پس وقتی فهمیدیم هدایت و ضلالت درجات و مراتب دارد، اونی که برای یک نفر، برای سید ابن طاووس هدایت هست، برای امام ضلالته. یعنی اگر با درجه او اگر نگاه بکنیم چیه؟ روشنایی تاریکی دیگه، هدایت و ضلالت، روشنایی تاریکی. یک چراغ موشی تو یک اتاق تاریک اگر بخواد باشه روشنایی، نسبت به اون تاریکی مطلق روشنایی، اما نسبت به لامپ برق شب شمعی این تاریکی. باز اون لامپ برق را شما یه نسبت به لامپ کنسر شمعی بگیرید، با اون نسبت به اون تاریکی، اون نسبت به بالاترش بگیرید تاریکی، همه اون را نسبت به خورشید که بگیرید اون تاریکی. پس همین جوری که روشنایی و تاریکی یک امر نسبی، مثلا ببینید این مثال مثال خوبی، اگر یک کسی بیاد آقا به یک دهی چراغ برق بکشه، بعد به مردم بگه به مردم شما داشتید به در تاریکی به سر می بردید، من الان به شما روشنایی دادم، مردم ده چی میگن؟ میتونه میگن اگه حالا که چراغ برق ندارید ما شبها یه شمع هم نداشتیم روشن بکنید، یه چراغ گوشی هم نداشتیم، چراغ کابی هم نداشتیم، نمیخواد بگه که چراغ موشی هم نداشتی، میخواد بگه اونی که داشتی در مقابل اینه که من دادم تاریکی بود، شما تاریک بودید من شما را روشن کردم، یعنی اونی که تو قبلا داشتی نسبت به این تاریکی بود. همین بود باز صبح که خود خورشید طلوع میکنه بگه ماقا خورشید آمد، ما در تاریکی به سر میبردیم، خورشید ما را روشن کرد. میتونیم بگیم آقا خیابون هم چراغ داشت، خونه هم من چراغ برق داشت، میگیم بله خونه هم چراغ برق داشت، خیابون هم چراغ برق داشت، خیلی هم چراغش قوی بود، ولی اینا نسبت به اونی که خورشید ما داشت تاریکی بود. پس اینا یک سلسله امور نسبی است. و وجدت عائلا فاغنا، تو را فقیر و مالمند یا و تو را بی‌نیاز کرد. پیغمبر همین جوری که یتیم بود فقیر هم بود، یعنی بودیم که بعد از 25 سالگی که با خدیجه ازدواج کرد، اون به تقاضای خدیجه، اون وقت بود که پیغمبر اکرم به اصطلاح حالت بی‌نیازی پیدا کرده بود. خب این سایه، این سایه به شکل دیگری هم بعضی ها عرض کنم که چیز کرده تو به نظر من بعیده، البته معنیش درست داره از نظر ظاهر. الان میگید که یتیمم، آیا تو را یتیم نیست؟ فا آوا، پس معوا دار، نمیگه تو را معوا دار، میگه معوا دار. این دو معنا داره، یکی که تو را معوا دار، یکی که به وسیله تو دیگران به معوا دار. و وجدت ضالا فهدا، باز میگه هدا کرد، تو را هدایت کرد، مطلق میگه هدایت کرد، هم تو را هدایت کرد و هم دیگران را به وسیله تو هدایت کرد. تو را عائل و عیالمند یافت، بی‌نیاز کرد، تو را بی‌نیاز کرد، دیگران را، هم تو را و هم دیگران را. میشه اون را خود خودت امن نمیدید. خوب حالا که این سه قسمت گفتیم، این سه عنایت رو عرضه داشته گفتیم، یتیم بودی، زال بودی، حائل بودی، حالا سه تا دستور هم بتونید. در واقع این سه دستور هست که دستور همه امت هست. تو یتیم بودی پس یتیمی رو میرنگیدی، فعمل یتیم فلا تقهر، یتیم را مغلوب و مغلوب و زیر دست قرار نگه. از یتیمی یتیم سوء استفاده نکن که اون را زیر دست خودت و مغلوب قرار بدی. یعنی به یتیم اینقدر عزت بده و احترام بده که احساس نکند که چون پدر را از دست داده حالا زیر دست شده. و اما سائل فلا تنهر، پرسنده ها را گفتن اعمل اون که چیزی ندارد و از تو میخواد، حالا مالی یا غیر مالی، او را مران غیر از این است که مثلا چیزی نده. یه وقت انسان خوبی ندارد چیزی نمیدهد، در انسان که واجب نیست حالا هر وقت هر سائلی از سنم، حالا چه سائل معنا باشد چه سائل ماده، حتما باید که به اصلا چیزی دارد بهش دارد. خب در این شرایطی از تو خود نمیشد، اما باید با مهربانی او را رد کرد، نه اینکه به شدت انسان او را براند. در این جهت قرآن کریم خیلی عنایت دارد. و اما به نعمت ربک فحدث، دستور سوم آمده نعمت خدا را کتمان نکن، بازگو کن. این به اصطلاحا میگم تحدث به نعمت. ببینید در مورد نعمت، نعمتهایی که خدا به انسان میدهد، انسان از نظر این که با مردم بازگو بکند یا نکند سه حالت میتونه داشته باشه، که دو حالتش مضمون است و یک حالتش نمضمون. یکی این که بازگو بکند نعمت را ولی در مقام مفاخره، برای به رخ مردم کشیدن، برای این که بگوید منم که چنین هستم، منم که چنین هستم. این دو جهت که هم یعنی اگر گفتنش سبب می شود که دیگری در خود احساس حقارت بکند، نباید گفت من چنین دارم، من چنین دارم، من چنین هستم. این معنای نتو، اونجا که مفهوم نتو دارد و مفهوم تحقیر دارد نباید گفت. این دو عکس قضیه و اینه که بعضی ها با دارم دارم میخوان مردم را آزار بدن، اذیت بکنن، از جاده اخلاص حقیقت خارج میشن. بعضی دیگه با ندارم ندارم. خدا یه نعمتی بهش داده، دلش نمیخواد دیگران بفهمن، ولی همیشه برعکس کتمان میکنه، کتمان میکنه. مثل افرادی که هی دلشون میخواد ترحم دیگران را نسبت به خودشون برانگیزن، سالمه هی آه میکشه، ناله میکنه. این یک عمل زشتی، بلکه یک نوع گناهه. خدا به تو سلامت داده، خدا بگو سالمه، خدا بخور آه میکشی. میتونه قدر را حرکت بکنه، چرا خودت خم بکنی؟ چرا خودت رو بیش از مقداری که شکسته هستی شکسته نشون میدی؟ بیش از مقداری که پیر هستی پیر نشون میدی؟ بیش از مقداری که صغیر هستی صغیر نشون میدی؟ نعمتهای خدا رو مخفی میکنی برای اینکه ترحم دیگران رو به خودت جلب بکنی. خدا اعتماد نداریم. اینجا پس برعکس هست، جایی که انسان تحدث به نعمت بکنه، بگه نه الحمدلله ما داریم، احتیاج نداریم، خداوند ما داریم. در حد مخصوصا احتیاج نداشتن، اگر انسان احتیاج ندارد یا در یک حد معین احتیاج ندارد و بعدی رو مخفی بکند، خودش به صورت محتاج نشون بدهد یا محتاج تر از حدی که محتاج هست خودش نشون بدهد، یک گناه. اینجاست که در عکس دستور میدهد، میگم نه بگو و اما به نعمت ربک فحدث، بازگو کن نعمتی که خدا به تو داده، کتمان نکن از مردم نعمت خدا. خدا دوست دارد که وقتی که نعمتی به کسی میدهد مردم بدانن که خدا او را مورد نعمت قرار داده. البته در این حال خدا دوست ندارد که کسی بخواد نعمت خدا را به روح مردم بکشد، از این راه بخواد مردم را تحقیر بکند. صلی الله علی محمد و آله. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. فربردگارا دلهای ما به نور ایمان یار بگرد، فربردگارا ما را با هدایت رسول اکرم مهتدی بفرما، ما را مشمول شفاعت اون حضرت قرار بده، انوار محبت و معرفت خودت و معرفت و محبت اولیا در دل همه ماها بتابا. پروردگارا به ما توفیق انجام همه وظایف فردی اجتماعی عنایت بفرما. شر دشمنان